الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى ومحمد تعالى أحبيك يا طيبين الطاهرين صلاة فارغة من الكافرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثاني مسلك المقدمية، فخلاصته دعوة أن ترك الزوج الخاص مقدمة لفعل المأمور به، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل مقدمة ثم بفعل الصلاة ومقدمة الواجب واجبة، فيجب ترك الزوج الخاص. بحث در این بود که آیا اندیشه مقتضی نهی از ضد خاص می باشد یا نه. برمیگن قائلین به این اقتضا دو مسلک و دو دلیل در حقیقت بر اثبات این مسئله ارائه می نمایند. دلیل و مسلک اول مسلک تلازم بود، اصل دلیل ذکر شد و دو جواب از این دلیل داد. دلیل دوم مسلک مقدمیت است. مرحوم مظفر اصل دلیل رو ذکر می کنند و از این دلیل سه جواب می دن. اما اصل دلیل باز مرکب از چند مقدمه است. مقدمه اول میگویند شکی نیست که ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل مأمور به. در مثال ما صلات مأمور به است. فعل صلات یکی از مقدماتش ترک اکل است. شما وقتی می توانید نماز بخوانید که در اون هیچ چیزی نکنید. هرچه عقل، هرچه ضد خواست مقدمه فعل مأمور به است. این یک مقدمه. دوم مقدمه واجب است. تا اینجا نتیجه میگیریم که ترک ضد خاص واجب است. این یک قسمت از دلیل است. پس تا اینجا ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به، مقدمه واجب هم واجب است. پس بنابراین نتیجه میگیریم که ترک ضد خاص واجب است. مقدمه سوم، حالا که ترک ضد خاص یک واجب شد، ضد این واجب ضد عامش میشه حرام. ضد عامش چی هست؟ هر که ضد خاص واجب است، ضد عامش میشه ترک این کار، میشه ترک الاکل واجب، میشه ترک ترک الاکل حرام است. ترک اکل حرام است. نفی در نفی می شود استار. نتیجه می گیریم که فعل اکل حرام است. خوردن حرام است. منهی عن هست. چون مقدمه چون مانع است. سلام. پس باز تکرار میکنیم دلیل رو هر از رو بخونیم مطلب درست واضح میشه. خلاصه دلیل میشه که هر که ضد خواست مقدمه صلاح است. مقدمه واجب واجب است. تا اینجا نتیجه میگیریم که هر که ضد خواست واجب است. شما وقتی بخواید نماز بخونید واجب است اصل رو ترک کنید. هر که اصل که واجب بود ضد عامش حرام است. ضد عامش چیه؟ ترک و ترک الان. ترک و ترک نفی در نفی اثبات میشه فعل اصل حرام است. با این مقدمات نتیجه میگیرن که اصل که ضد خاص صلات باشد حرام است. و در حقیقت این استدلال پایه‌اش دو مطلب است. مطلب اول این که مقدمه واجب است یک مطلب. مطلب دوم این که ضد آن نهی دارد. بعد نتیجه میگیرن که ضد خواستن نهی خواهد بود. مرحوم مظفر از این استدلال سه جواب رو مطرح میفرمایند. عبارت رو بخونید بعد بشنوید. الثانی مسلک المقدمیه. دلیل دوم مسلک و دلیل مقدمیه است. و خلاصه شو بود خلاصه این دلیل این است دعوا ان ترک ضد الخاص مقدمه لفعل المأمور به. این مقدمه اول. ادعا میکنن که ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به هست. شما برای این که صلات رو که مأمور به هست انجام بدید باید ترک کنید ضد خاص باشد. ضد خاص باشد اصله دیگه مثل واضحی. پس مثال متقدم پس در مثال گذشته یکون ترک الاکل مقدمتون به فعل صلاح. این توضیح این مقدمه است. ترک اکل مقدمه فعل صلاح است. وقتی شما میتونید نماز بخونید که ترک کنید اکل را پس ترک اکل مقدمه فعل صلاح است. و مقدمت الواجبه واجبه. مقدمه واجبه به طبق مبنای این آقایون واجب است. و یکی با ترک ضد خاص. تا اینجا ایشون اینقدر نتیجه میگیرن ترک ضد خاص واجب است. بعد پس ما تا اینجا نتیجه گرفتیم که یک واجب داریم به عنوان ترک ضد خواست، یک مأمور به داریم به عنوان ترک ضد خواست. خب و اذا وجب ترک الاکل، اگر ترک ضد خواست واجب باشد ضد عامش میشه حرام. ضد عام واجب همیشه حرام است. ترک ضد خواست شد واجب. ضد عامش چیه؟ ترک و ترک الاکل. و اذا وجب ترک الاکل، اگر واجب باشد ترک الاکل حرام است. ترک اون ترک ای ترک و ترک العقل، ترک العقل می شود ضد آن. چون ترک العقل واجب شد گفتیم فیجب و ترک العقل، فیجب و ترک ضد الخواب. پس ترک و ترک العقل ضد آن است می شود حرام. حالا چرا ترک و ترک العقل حرام است؟ لأن الامر بشکه یقتضی نهی عن ضد آن. چون در سابق گفتیم امر بشکه مقتضی نهی عن ضد آن است. پس اینجا نتیجه می گیریم که ترک عقل حرام است. اگر ترک عقل حرام باشد نفی در نفی اثبات یعنی فعل العقل حرام است. و اذا حرام ترک العقل، اگر حرام باشد ترک عقل فإن معناه حرمت فعله. معنای اینکه ترک و ترک حرام است یعنی فعل حرام است. نفی در نفی اثبات است. لأن
لأن نفي النفي إثبات نتيجه اینه که يكون الضد الخاص نتيجه نه پس ضد خاصی که عقل باشد حرام است و ازش نهی شده است. هذا خلاصة مسلک المقدمیه، این خلاصه مسلک مقدمیه است. لقد رأيت كيف ابتنى النهي عن الضد الخاص على شروط النهي عن الضد العام. مثلا بنابر این دلیل هم شناخت این که چگونه مبتنی نهی از ضد خاص در شروط نهی از ضد عام، در حقیقت یکی از مقدمات این دلیل این شد که لأن الامر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام. پس بنابراین این دلیل هم در حقیقت مبتنی بر این که ما بگوییم ضد عام منهی عن هست و حرام هست و نحن اصفرنا. مرحوم مظفر سه جواب از این دلیل میده. جواب اول این است که می‌فرمایند شما گفتید که هر کفر حرام است چون ضد عام است. این مقدمه شما رو ما قبول نداریم. مزید جواب در باب خلاصه ضد عام نهی مولوی ندارد که شما بگویید حد ضد خاص هم نهی مولوی دارد و در حقیقت اون مقدمه شما که گفتید اذا وجد ترک الاکل حرام ترکو، ما اون حرمت ترک رو قبول نداریم. میگیم ضد عام که ترک باشد حرام نمیشه. یک جواب. جواب دومی که مطرح می‌فرمایند این است که می‌فرمایند مقدمه دوم شما در این مطلب و در این دلیل این بود که مقدمه الواجبه واجبه. شما گفتید هر چه ضد خاص مقدمه مأمور به است و مقدمه واجب واجب است. این رو هم ما قبول نداریم. مقدمه واجب واجب نمی‌دونیم. جواب سومشون می‌فرمایند سلمنا که مقدمه واجب واجب است. این رو فرض کردیم قبول داریم. مقدمه واجب واجب است. اما اون مقدمه اول شما رو ما قبول نداریم. شما گفتید هر چه ضد خاص مقدمه مأمور به است. این حرف شما رو ما قبول نداریم. یکی از مقدمات مأمور به هر چه ضد خاص نیست. هر چه ضد خاص مقدمه مأمور به نیست. به چه بیان؟ بعد بگم. و نحن اذ قلنا لأنه لا نهی مولوی عن الضد العام. جواب اول مثل ما ما اونگاه که گفتیم نهی مولوی از ضد عام وجود ندارد فلا یحرم ترک و ترک ضد الخاص حرمت مولویه. شما گفتید ترک و ترک ضد خاص حرام است پس فعل ضد خاص میشود حرام. مثل ما ما این رو قبول نداریم. پس حرام نیست ترک و ترک ضد خاص به نحو حرمت مولوی. ای لا یحرم فعل ضد خاص. نتیجه میگیریم که فعل ضد خاص حرام نیست. وقتی ضد عام فعلش حرام نبود پس فعل ضد خاص هم حرام نخواهد بود. فسبق المثل. این یک جواب. حالا ان مسلک المقدمیه غیر صحیح من وجهین آخرین. می فرماید مسلک مقدمیه به دو دلیل دیگر هم درست نیست. احدهما انه بعد تنزل عما تقدم، ما از اون چی که در گذشته از جواب اولی که گفتیم تنزل میکنیم و تسلیم حرمت ضد العام، ما قبول میکنیم ضد عام حرام است. فان هذا المسلک، اما این مسلک کما هو واضح یبتنی علی وجوب مقدمه الواجب، چنانچه واضح است این مسلک مبتنی است بر وجوب مقدمه واجب. و قد صدق ان اثبتنا، و سابق گذشت ما اثبات کردیم انها لیست واجبه به وجود مولوی، مقدمه واجب واجب نیست به وجود مولوی. و علیه لا یکون ترک ضد الخاص واجبا به وجود غیری المولوی حتی یحرم فعله. پس بنابراین وقتی مقدمه واجب واجب نبود، ترک ضد خاص هم که مقدمه واجب است واجب نیست. وقتی واجب نبود، پس ترک ترکش حرام نیست. و علیه لا یکون، بنابراین نمی باشد ترک ضد خاص واجب به وجود غیری مولوی تا این که بگیم فعلش حرام است. این هم جواب دوم. جواب سوم در حقیقت انا لا مسلم ان ترک ضد الخاص مقدمه به فعل المعمول است. اصلا اون مقدمه اول شما رو که شما گفتید ترک ضد خاص مقدمه فعل المعمول است، اصلا ما این نقطه رو قبول نداریم. میگیم ترک ضد خاص مقدمه فعل المعمول است نیست. پس این نمیشه این که ترک ضد خاص مقدمه فعل المعمول باشد. و هذه المقدمه میفرمایند این مبحث مقدمیت، اعنی مقدمیت و ضد الخاص، این مقدمه بودن ضد خاص، لا تزال مسارا للبحث عند المتأخرین، محل بحث فراوانی در نزد متأخرین، حتی افتح من المسائل الدقیقه المفضله. مثلا این مسئله که آیا ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به هست یا نیست، از مسائل دقیقه مفضله در علم اصول است. و نحن فی غنى عن البحث عنها بعد ما تبدأ. مثلا ما لازم نیست از این مسئله بحث کنیم، ما دو تا جواب دیگه داریم. با ذکر اون دو جواب لازم نیست بیایم بحث کنیم که ترک ضد خاص مقدمه برای فعل مأمور به هست یا نیست. ولكن لحسم ماده الشبهه، لكن برای قطع ماده الشبهه ریشه این اشتباه، لا بحث به ذکر خلاصه ما یرفع المغالطه، بحث نیست اشکال نداره که ذکر کنیم خلاصه چیزی که مغالطه رو برطرف کند در ادعای مقدمیت ترک ذکر سمحه. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که مستدل ادعاش این است که ترک ضد خاص مقدمه فعل مأمور به است. ما بحثمون در همین نقطه است. مستدل میگوید اگر خواستی نماز بخوانی، مأمور به رو اتیان کنی، ترک اکل ترک شرب مقدمه این صلاح است. هر چه ضد خواست مقدمه صلاح است، یعنی صلاح توقف دارد و ترک اکل، صلاح توقف دارد و ترک شرب. ایشون میفرمایند هر چه ضد خواست مقدمه مأمور به نمیده. اولیشون در حقیقت دلیل کسانی رو که میگوین مقدمه ها ذکر میکنن و بعد از این دلیل جواب. قبل از ذکر دلیل اینها اشاره کنیم به مقدمه ای که قبلا هم باز به مقدمه مفصل اشاره کنیم. مقدمه این است که قبلا هم متذکر شدیم هر شیئی برای وجودش نیاز دارد به علت تامه. و علت تامه هم در حقیقت مرکب است از سه چیز: مقتضی، الشر لعدم المانع. مثلا مولا از ما خواسته است در این محل خاص ایجاد حرارت کنیم. ایجاد حرارت در حقیقت یک علت تامه دارد که این علت تامه سه جزء دارد. جزء اولش مقتضی است. مقتضی برای ایجاد حرارت آتش است. و آتش به این محل نزدیک نشود و این چوب رو نسوزاند، اینجا حرارت به وجود نمی‌آید. دوم نیاز به شرط دارد. شرط ایجاد حرارت در اینجا قرب آتش است که این چوب آتش باید اقتران پیدا کند با این چوب، که الا دور باشد او نمیشه. به سومین مسئله ای که نیاز دارد عدم المانع، باید این چوب مرطوب نباشه. اگر این چوب رطوبت داشته باشه، رطوبت مانع است احتراق این چوب و مانع از ایجاد حرارت. پس خلاصه هر شیئی برای وجود خودش نیاز داره به مقتضی شرط عدم المانع. همیشه در همه جا برای ایجاد هر شیء مقتضی و شرط و عدم المانع در حقیقت مقدمه اون شیء هستند. یعنی شرط میشود مقدمه اون شیء، مقتضی میشود مقدمه اون شیء. مثلا حرارت یکی از مقدماتش آتش است. پس حرارت توقف داره در آتش. آتش میشه مقدمه حرارت. حرارت یکی از مقدماتش شرط است، یعنی اقتران آتش به این چیز. این شرط میشود مقدمه، یعنی تا او نباشه چیز مقدمه حاصل نمیشه. عدم المانع هم همیشه مقدمه. عدم الرطوبه در حقیقت مقدمه این شیء است. یعنی تا عدم الرطوبه نباشد حرارت در اینجا به وجود نمیاد. پس خلاصه این مقدمه این است که عدم المانع، مقتضی و شرط همیشه مقدمه برای شیء بدل مقدمه. حالا بعد از این مقدمه استدلال مستدل این است که مستدل میگوید ضدین قبلا هم تعریف کردیم، ضدین در وجود با یک دیگر تمانو و تنافی دارند. وجود هر ضدی در حقیقت مانع از وجود دیگری است. اینکه مثلا واضح بود، ضدین همیشه با دیگر تمانع در وجود دارند و قابل جمع است. هر ضدی مانع دیگری است. یک مقدمه در استدلالشون. مقدمه دوم، پس در حقیقت هر وقت
یک ضدی بخواد پیدا بشود، در حقیقت ضد آخر باید معدوم بشه، چون ضد آخر مانع از او. وقتی شنیه نتیجه میگیریم که هر ضدی در حقیقت عدم هر ضدی عدم المانع است برای وجود بسید. هر ضدی که بخواهد پیدا شود مقدمه اش عدم المانع است و عدم ضد هم جزء عدم المانع است. پس صلات ضد شرده، صلات در حقیقت عدم الاکل می شود عدم المانع صلات. وقتی شد عدم المانع می شود مقدمه صلات. پس بنابراین ترک اکل می شود مقدمه صلات. چرا؟ چون ترک اکل عدم المانع است نسبت به صلات. یک بار دیگه باز اصلا مطلبی نداره توضیح میدیم که بنابراین مطلوب شد. دقت کنید، ضدین با یک دیگر تمام آدم، هر ضدی مانع از دیگر. پس اگر یک ضدی بخواد پیدا بشه، ضد دیگه باید وجود نداشته باشه. نتیجهش این میشود که هر ضدی هر چش میشود عدم المانع برای وجود اون ضد دیگه. وقتی شد عدم المانع میشود مقدمه. ما گفتیم عدم المانع همیشه مقدمه است. پس بنابراین ثابت شد که ترک ضد خاص مقدمه برای ضد دیگر خواهد بود. ولیکن لحسن ماده تشبه لا بعث به ذکر خلاصه که ما یرفع المغالطه فی دعوا مقدمه یک ترک ضد فنقول. حالا میگوییم ان المدعی لمقدمه یک ترک ضد لضدیه، کسی که ادعا میکند که ترک ضد مقدمه است برای فعل ضد آخر، در حقیقت تبتنی دعوا، ادعای این آقا مبتنی هست علا ان عدم الضد من باب عدم المانع به مثل ضد الآخر. دلیلش اینه، میگوید عدم الضد از باب عدم المانع است نسبت به ضد دیگر. اگر عدم الضد عدم المانع بود، ما در مقدمه از خارج گفتیم عدم المانع همیشه میشود مقدمه برای فعل. عدم الضد از باب عدم المانع است نسبت به ضد دیگر. چرا؟ لتمام عدم الضد، چون ضدین باید دیگر تمام دارن. ای لا یمکن اجتماع هما معا، ممکن نیست جمع شدن دو ضد با هم. پس بنابراین میشود عدم هر ضدی عدم المانع برای ضد دیگر. یعنی شما اگر بخواهید نماز بخوانید احتیاج به مقتضی دارید، احتیاج به شرط دارید، احتیاج به عدم المانع دارید. عدم المانع برای نماز شما میشود عدم شور، عدم عقل. پس وقتی عدم شور شد عدم المانع برای نماز شما، یعنی باید این نباشه، شور باید نباشه. پس ترک شور میشود عدم المانع نسبت به نماز. وقتی شور عدم المانع، خب عدم المانع ما در مقدمه گفتیم مقدمه فعل مأمور به است در حقیقت. ولا شک فی ان عدم المانع من المقدمات، شکی نیست در اینکه عدم المانع از مقدمات است. لانه من متممات العله، به خاطر اینکه عدم المانع از متممات علت است، یعنی از اجزاء متمم علت است. فان العله التامه، علت تامه چون که معروف است، تتعلق من المقتضی و عدم المانع. علت تامه درست میشود از مقتضی، ایشون مقتضی رو اینجا به معنای میگیرن که اعم هست از خود مقتضی و شرط، یعنی هم آتش و هم همراه بودن آتش با این شیء و عدم المانع. پس علت تامه مرکب از مقتضی و عدم المانع است. عدم المانع همیشه مقدمه بر این شیء است و ترک ضد خاص هم عدم المانع است نسبت به مأمور به. فیتعلق دلیل او من مقدمه فعلی، دلیل این آقا از دو مقدمه درست می شود. یک از صغرا، صغراش اینه ان عدم الضد من باب عدم المانع لجدیه. این صغرا
عدم الزد همیشه عدم المانع از برای زد دیگر. چرا؟ لأن زده متمانع ها، چون دو تا زد که برای دیگر ممانعت داشتن، عدم یک زد از باب عدم المانع از نسبت به زد دیگر. مقدمه دوم که کبرا باشد، ان عدم المانع من المقدمات، عدم المانع هم از مقدمات هست. فیم که من الشکل الاول، پس نتیجه میگیریم از شکل اول، ان عدم الزد من المقدمات لزده، پس عدم یک زد از مقدمات زد دیگر هست. شما هر وقت بخواهیم یک زدی رو ایجاد بکنید که مثلا صلات باشد، باید زدهای خاص این صلات رو معدوم کنید، یعنی شرب نباشه، ترک و شرب باید باشه تا صلات باشه، ترک الاکل باید باشه تا صلات باشه، پس ترک الاکل و ترک شرب مقدمه برای این صلات هست. پس نتیجه میگیرد اثبات بکنم با این صغرا و کبرا که ترک و زد می شود مقدمه برای فعل زد آخر. چرا؟ صغراش این بود که عدم المانع، ترک زد عدم المانع است، عدم المانع از باب مقدمات است. پس در مقام جواب اشکال می کنند به این شکل اولی که در اینجا این آقا این شکل اول رو بنیان گذاری کردن. می فرمایم شکی نیست که ما در منطق خونده این شکل اول وقتی منتج نتیجه است که حد وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار شده باشد. اگر در صغرا و کبرای ما حد وسط تکرار نشده بود و به یک معنا نبود، این شکل منتج نتیجه نمی باشد و غلط. مثلا ببینید، اگر کسی از باب مثال شکل اولی رو اینجوری درست کنه، اشاره کند به این ذهبی که موجود است، به این طلا، بگه هازا عین، اشاره کنه به ذهب، بگه هازا عین، بعد بگه ولعینو جاریتون یا ولعینو باصرتون، بعد هم نتیجه بگیرد فهازا باصر، این عین و عین هم باصر است، میبینه، پس این طلا میبینه. این شکل درست میشه. چرا؟ چون کلمه عین که حد وسط است در صغرا به یک معنا و در کبرا به معنای آخری که مغایر با او. در صغرا میگیم هازا عینون، یعنی طلا. در کبرا که میگیم کل عین باصره، مرادمون چشم است نه طلا. پس حد وسط تکرار نشده در حقیقت. حد وسط به دو معناست، چون به دو معناست این نتیجه غلطه. مرحوم مظفر می‌فرمایند در این صغرا و کبرا حد وسط ما کلمه عدم المانع است. می‌فرمایند در صغرا ما عدم المانع را به عنوان محمول عقد کردیم، گفتیم ترک و زده و عدم المانع. در کبرا گفتیم عدم المانع من مقدماتش شد. می فرماین اینجا این عدم المانع ها از نظر معنا با هم فرق دارن، تغایر دارن. عدم المانع در صغرا به یک معنای خاص است
و عدم المانع در کبرا له معنا آخر. این دو با هم مغایر. پس بنابراین این شکل منتج نتیجه نخواهد بود و تشکیل این شکل اول در حقیقت غلط است، چون حد و وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار نشده است، بلکه له معنیین متقابلان. و هذه الشبه، بله، فینتج من الشکل الاول، نتیجه میگیریم از شکل اول اینکه عدم زد از مقدمات برای زد بشه. بفرمایید خب این استدلال در مقام جواب. و هذه الشبه انما نشأت من اخذ کلمه المانع مطلقه. بفرمایید این شبه همانا نشأت گرفته از گرفتن کلمه مانع رو مطلق. خیال کردن مانع در قسم اول و قسم دوم مطلق است و به یک معناست. فتخیلوا ان لها معنا واحدا في الصغرى والكبرى. خیال کردن که این عدم المانع در صغرا و کبرا به یک معناست. فانتزم عندهم القياس الذي ظنوه منتجا. بعد درست شده در نزد اونها قیاسی که خیال کردن این قیاس منتج نتیجه است. بینما ان الحق غیر از این که حق این است، ان التمانع له معنیان. تمانع و مانع دو تا معنا داره و معناه فی الصغرا غیر معناه فی الکبرا. معنای مانع در صغرا که گفتیم عدم المانع و معنای عدم المانع در کبرا غیر یکدیگرن. مثل درست مثل اون لغت عین که در صغرا به معنای ذهب بود و در کبرای ما مثلا به معنای چشم بود، و معنای این مانع در صغرا غیر از معنای اوست در کبرا. فلم يتكرر الحد الاوسط. پس حد وسط تکرار نشده است. خب در شکل اولی که از شرایط اینه که حد وسط تکرار بشه، اگر در شکل اولی حد وسط تکرار نشده بود به یک معنا، فلم يتعلق قياس صحيح. پس در حقیقت قياس درستی تعریف نشده است و تعلیق نشده است. بیان ذاته کمی هست داره که امروز خوش نشده.